ساده باشن. نسلی که مطمئن بودن میتونه آینده رو بسازه. در این قسمت از مردی براتون میگم که وقتی که کودکان دیده نمیشدن براشون کتاب و مجله چاپ کرد، چون میدونست آینده ایران باید به دست فرزندان این خاک ساخته بشه. عباس یمینی شریف. این شعر حتما براتون آشناست. من یار مهربانم، دانا و خوشبیانم، گویم سخن فراوان با آن که بی زبانم، پندت دهم فراوان، من یار پند دانم. این سروده عباس یمینی شریف که ما رو با این کلمات زیبا و موزون سالها در یک ذهن و یک احساس کنار هم نگه داشته است. عباس یمینی شریف 100 سال پیش در روستای دربند تهران به دنیا آمد. او این توفیق رو داشت که کودکی خودش رو در طبیعت با صفای روستای دربند بگذرونه و این گونه کوله بار تجربه‌های رنگین کودکیش رو پرتر کنه. یمینی شریف از همون دوران مخاطب جدی شعر بود و از دوره نوجوانی شعر گفتن رو آغاز کرد. تحصیلات ابتدایی رو در دبستان انتصاریه و شاهپور تجریش گذروند و دوره متوسطه رو در دارالفنون به پایان رسوند. یمینی بعد از این دوره وارد دانشکده ادبیات شد و به تحصیل ادامه داد و تونست دوره لیسانس رو به خوبی به پایان برسونه و دوره دکترای ادبیات رو هم دنبال کنه و فارغ التحصیل بشه. در سال 1332 یمینی شریف با بورس دولتی به امریکا اعزام شد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل دوره تخصصی در آموزش کودکان پرداخت و درجه فوق لیسانس دریافت کرد. او در سال 1317 در دانشسرای مقدماتی به تحصیل پرداخت. یمینی در دوران تحصیل در دانشسرا شعر کودک سرود و برای این رده سنی کتاب نوشت، ترجمه کرد و به تأسیس مجله و نهاد آموزشی همت گمارد. تا پیش از او شعرایی برای کودکان شعر سروده بودند، اما تنها او بود که به صورت تخصصی این حوزه را به حوزه مستقل در ادبیات تبدیل کرد. تا اون زمان کار بر روی ادبیات کودک چندان مرسوم نبود و در اصطلاح فخر ادبی نمی آفرید. از این نمونه اشعار میشه این رو براتون بخونم. از بالا پایین افتادم زمین، شد صورتم خونین و مالین، خندیدم فقط همین و همین، گفت مادرم بچه شیرین، گریه نکردی، به به آفرین. در سال 1321 اولین شعرش برای کودکان در مجله نونهالان منتشر شد و سال 1324 اشعارش در کتابهای درسی دوره ابتدایی ایران وارد شد. یمینی شریف در سال 1328 به مدیریت مجلات دانش آموز در اومد. در سال 1334 دبستان روش نو رو با همسرش توران مقومی پایه گذاشت که بعدها با گسترش فعالیت به مجموعه آموزشی از کودکستان تا پایان دوره راهنمایی تبدیل شد. یمینی سواد آموزی از زمینه‌های مورد علاقش بود و به مدت 22 سال از هر فرصتی برای شرکت در کلاس‌های آموزش استفاده می‌کرد. او آخرین کتاب سوادآموزی خودش رو یک سال پیش از درگذشتش برای کودکان ایرانی مقیم کشورهای انگلیسی زبان به نگارش درآورد. هومن یمینی شریف در مورد علاقمندی پدرش به ادبیات کودک گفته: عباس یمینی شریف سرودن شعر رو از نوجوانی آغاز کرد. اولین شعری که برای بچه ها سرود شعر سوسک بود که در مجله نونهالان چاپ شد. هومن یمینی شریف درباره دوره‌ای که پدرش سرودن شعر برای بچه ها رو شروع کرد گفته: در اون زمان کارهای ادبی برای کودکان بسیار کم بود و هنوز زبان شعر و داستان که کودکان رو مخاطب قرار میداد بسیار سنگین و فقط با موضوع پند و اندرز بود. ساده و کودکان نویسی و موضوعاتی که نشاط و ذوق کودکان رو برانگیزه کاری بسیار تازه بود که برای دانشجویان و استادان ادبیات که عزت و احترام رو در کشف راز و رمز عشق و عرفان شاعران قرن‌های ششم و هفتم هجری قمری بیجستن کوچیک و بی‌ارزش خودش رو نشون میداد. شاعر کودک وجود نداشت. تنها معدودی شعر برای یا درباره کودکان از ایرج میرزا، مهدی قلی خان هدایت، یحیی دولت‌آبادی، ملک و شعرای بهار، حبیب یغمایی، پروین اعتصامی، گل گلاب و جبار باغچه‌بان میشه سراغ گرفت. اشعار ساده و آهنگین یمین شریف در دانشسرای مقدماتی نظر یکی از استادان اون ابراهیم بنی احمد رو جلب کرد و باعث تأسیس مجله بازی کودکان در سال 1323 شد. در طول چند سال انتشار این مجله عباس یمینی شریف اشعار زیادی با موضوعات مختلف از حوادثی که برای کودکان اتفاق می افتاد، موجودات طبیعت، موضوعات رفتاری و اجتماعی و اشعاری برای سرگرمی و نشاط و تخیل اونها سرود. پدید آید ز قطر قطر باران، ز کوچک کوچک شنهای داندان، چه اقیانوس‌های بیکرانه، چه کوه و دشت ها بی حد و پایان. ز خوش رویی ز کم کم خوش زبانی، جهان گردد سراسر چون بهشتی، پر از مهر و وفا و شادمانی. یمینی پایه های ادبیات کودک رو در ایران بنیان نهاد و برای اولین بار این رشته درسی رو به نهاد دانشگاه در ایران آورد. هوشنگ مرادی کرمانی نویسنده قصه های مجید در مورد سروده های عباس یمینی شریف گفته درون مایه سروده هاش بیشتر تعلیمی و نصیحتی هستند. اگرچه اکنون کودک درون تبدیل به شعار شده، اما او به واقع کودک درونش فعال بود و کفش های کودکی به پایش تنگ نبود. از دریچه صنعت شعر شاید اشعارش اون قوت و قدرت رو نداشت، اما او هیچگاه برای هنرنمایی شعر نمی گفت. شعرهای او نه تنها خشونت رو القا نمی کرد، بلکه مثل وجود خودش خیلی هم لطیف بود. به قول صمد بهرنگی که می گفت او برای کودکان نازک نارنجی شعر می سراید. من به جرأت می تونم بگم عباس یمینی شریف سعدی شعر کودکه. یمینی شریف تأکید زیادی بر راحت خوانی شعر کودکان داشت. خودش در این باره گفته من نمیتونم با اون عده‌ای که میگن زبان شعر باید همیشه زبانی از ابهام داشته، مرموز و به طور حتم خیال انگیز باشه هم عقیده باشم، به خصوص در مورد شعر کودک. زبان شعر مانند زبان نثر زبانی است قابل کاربرد برای اندیشه شاعر و بیان نظرش درباره هر چیزی از چیزها و امری از امور و موضوعی از موضوعات. اینکه عده‌ای حدود شعر رو محدود و دامنه اون رو کوتاه میکنن کار به جایی نیست، در حالی که زبان شعر زبانی زیبا، موزون، خوشاهنگ، جالب و جاذبه که سریع تأثیر میذاره، چرا از اون برای امور زندگی استفاده نشه و اگه استفاده شد بگن شعر نیست؟ پس چیست؟ اگه میگن نام اون نظمه، کلمه نظم از ارزش این گونه شعرها کم نمی کنه. استاد یمینی شریف معتقد بود اگه کودک در برابر شعر این سه عکس العمل رو داشته باشه، شعر خوبی به او عرضه شده. اول این که کودک با خوندن شعر لذت و شور و شعف به دست بیاره و دیگه این که حس کنجکاوی و اکتشاف رو در او زنده کنه و سه این که باعث عمیق شدن فهم و ادراک کودک بشه. کتاب کلاس اول ابتدایی تألیف جناب یمینی به کتاب دارا و آذر معروفه و سالها اولین کتاب آموزشی کودکان ایران بوده. همچنین او به نگارش کتاب سوادآموزی به بزرگسالان برای کلاس‌های پیکار با بی‌سوادی هم پرداخت. او از بنیانگذاران شورای کتاب کودک هم بود. بیش از 30 اثر شعر و داستان او در دوران حیاتش به انتشار رسید و برنده جوایز متعددی در ادبیات کودکان شد. دکتر یمینی شریف در بهار سال 1368 برای آخرین بار برای معالجه بیماری به آمریکا رفت، ولی به زودی فهمید دیگر برای درمان دیره و راهی وجود نداره. او به راحتی این واقعیت رو پذیرفت و به کار خودش ادامه داد. در اندک زمانی که برایش باقی مونده بود با وجود درد بر روی لبه تخت خم می‌شد و قلم بر کاغذ می‌گذاشت. او آخرین کتاب خودش رو به نام شهر ناپدیدان چند روز پیش از عزیمت خود به ایران به پایان رسوند، اما سرنوشت هیچ وقت فرصت انتشار اون رو بهش نداد. او شوخ طبعی داشت که از دیدگاه عارفانه او به زندگی برمی اومد. وقتی پزشکان خبر ناامید کننده به او میدادند، او عکس العمل طنزآلودی نشان میداد. پزشکهای معالج او از روحیه و مقاومت او متعجب بودند. هنگامی که مرگ خودش رو نزدیک دید، عزم بازگشت به ایران کرد. او در جواب ماندن و استفاده از امکانات بیشتر برای درمان گفته بود من فرزند اون آب و خاکم، باید در کوهپایه‌های البرز در خاک ری دفن بشم، و چنین هم شد. و دکتر عباس یمینی شریف در 28 آذر سال 1368 در ری به خاک سپرده شد. و نشان افتخار از طرف ما مردمان ایران تقدیم می شود به مردی که خالصانه برای این خاک و بوم تلاش کرد تا آخرین نفس. جناب عباس یمینی شریف، شما افتخار ما بوده و خواهید بود. و شاید اگر عباس یمینی شریف امروز بود خوشحال می شد این شعر رو با هم بخونیم. فرزندان دیروز که حالا پیر شدند و روزی در مدرسه این شعر رو می خوندند و بچه های امروزی که تازه نفس این شعر رو زمزمه می کنند. همه کنار هم. ما گلهای خندانیم، فرزندان ایرانیم، ایران پاک خود را مانند جان می دارد.
یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار، یا محول الحول و الاحوال، حول حالنا الى احسن الحال.
تقویم تدبیر. به نام خدای تدبیر امید. نوروز فصل شکفتن دوباره زمین و جانه، هنگامی که دلها جوان میشن و نگاه ها رو به آینده میدوه. از دل این شور و ترابت تقویم دیگه آغاز میشه، تقویمی که برگ برگ اون با اندیشه ژرف و نگاهی پدرانه به همت رهبر فرزانه انقلاب مزین شده. شنوندگان عزیز برنامه تقویم تدبیر، سلام، سال نو بر شما مبارک. سال دیگه از مسیر بصیرت و تلاش رو پیش رو داریم. در این لحظه یه سبز آغازین میخوایم با هم به گذشته نچندان دور سفر کنیم، به اون سالایی که هر کدوم با شعارهای حکیمانه چراقی در مسیر رشد و عزت این سرزمین برافروختن. تو این سفر کوتاه اما پرمعنا همراه ما باشید تا با هم مرور کنیم واژه هایی رو که هر سال با دستانی آگاه و دلی مالا مال از عشق مردم بر بلندای تقویم ایران نقش می بستن. واژه هایی که هر کدوم داستانی از تدبیر، تلاش و امید در دل تاریخ این ملت پر افتخارن.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر، به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا.
در این برنامه میخواییم در مورد نامگذاری های صحبت کنیم که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، رهبر شهید انقلاب آیت الله سید علی خامنه‌ای هر سال رو با اون نام مزین کردن و این نام ها حتما حکمت و فلسفهی پشتش هست و ما میخواییم بدونیم که این نام ها چه تأثیری بر آینده کشور ما داشت و چقدر تونستیم اونها رو کاربردی کنیم و در جهت پیشرفت کشور از اونها استفاده کنیم. شعار سال 1380، اقتدار ملی و اشتغال آفرینی.
اون چیزی که به عنوان شعار سال مطرح می شود انگیزه این است که همت‌ها و فکرها متمرکز به این بخش از راهبرد اساسی کشور باشد.
اولش فقط از دور شنیدن و گفتن یه جمله قشنگه، اما وقتی دقیق نگاه کنیم میبینیم واقعا یه مسیر جدی پشتشه. اقتدار ملی فقط با شعار درست نمیشه، با کار، با امید، با دل به کار دادن جوانای همین کشور، چراغ هر کارخونهی که دوباره روشن شده و هر کارآفرینی که یه تیم کوچیک درست کرده و هر جوونی که به جای ناامیدی رفته دنبال یه ایده نو، یعنی یه قدم به سمت اقتدار. این شعار یه تلنگره که بگه اقتدار از تو خونه ها و کارگاه ها شروع میشه. وقتی مردم کار داشته باشن، کشور خودش میسته روی پای خودش، اونم با قدرت، با امید و با یه دل گرم به آینده.
ما به علم احتیاج داریم، اما به پنجه کارآمد هم احتیاج داریم. نگاه به این کاری که تولید می شود فقط از جنبه این نباشد که ما یک بیکار را دستش رو به یک کاری بند میکنیم تا یک درآمدی داشته باشه. خب این که البته خیلی چیز خوبی است، لازمه بلا شک. کارآفرینی، ایجاد اشتغال در کشور موجب میشود که ثروت تولید بشود.
هر نامی یه راز داره و هر رازی یه دنیاست و اینجاست که ما از پشت صحنه نامها براتون میگیم. تو این بخش هم کلام میشیم با جناب آقای مجید گودرزی، کارشناس مسائل اقتصادی، و قراره که ایشون در مورد علت نامگذاری و تأثیر این نام بر مسائل اقتصادی و اجتماعی با ما صحبت کنن. آقای گودرزی سلام، در خدمت شما هستیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. همونطور که محسزر هستید، چندین سال دغدغه‌های اقتصادی باعث شده بود که این سالهایی که نامگذاری میشون عموماً جهت رفع این نگرانی ها باشه و در مرکز توجه قرار دادن این نگرانی ها. خب سال 1380 هم ما با معضلی که مواجه بودیم بحث ورود کالاهای چینی بود به داخل کشور که خب به هر حال تا حدودی آزاردهنده شده بود و میشه گفت که واردات بیرویه صنایع ما رو تحت فشار قرار داده بود، باعث بیکاری شده بود و نرخ بیکاری تقریبا میشه گفت رکورد زده بود و مقام معظم رهبری هم به واسطه همین موضوع سال 1380 رو به نام سال اقتدار ملی و اشتغال آفرینی قرار داده بود و این اشتغال برای ما واقعا در اون برهه خیلی مهم بود، چون به هر حال چینی ها با کاهش ارزش پول ملی و در شرایطی که ارزش پول ملی ما به مراتب از امروز بسیار بالاتر بود اقدام به تولید میکردن و رقابت با محصولات چینی واقعا دشوار بود. با ابتکار مقام معظم رهبری و تا حدودی نگاه ها و نظرها رفت به سمتی که ما بتونیم این موضوع رو بیشتر روش برنامه ریزی کنیم و این برنامه ریزی ها بره به سمتی که به هر حال ما با کاهش واردات و افزایش توان داخل مواجه بشیم و بخشی از نیروی کارمون بتونن تو این شرایط ادامه فعالیت بدن و از طرفی هم از خروج ارز از کشور به نوعی جلوگیری بشه. بدون شک اقتدار ملی هر کشوری طرحش و پایش و اساسش در بخش تولید بنا گذاشته میشه و اون اتفاقی که در سال 1380 افتاد یک سرمشق و یک راهبرد بود برای مسئولین ما، به خصوص در حوزه های تصمیم گیری که ما بریم به سمتی که توجه ویژه‌ای داشته باشیم به اشتغال داخل، توجه ویژه‌ای داشته باشیم به موضوع مهم تقویت صنایع، پایه های تولیدیمون تقویت بشه، توسعه پیدا کنه و ما به جای اینکه واردات محور بشیم بریم به سمت صادرات و بریم به سمت ارزآوری و ایجاد ارزش افزوده.
ممنونیم از شما آقای گودرزی، خیلی محبت کردین که در برنامه از طریق تلفن حضور داشتین. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
یک واژه یک مسیر.
در این بخش یک واژه یک مسیر با ما همراه باشید که اینجا هر واژه آغاز یک مسیر زیباست. سال 1380 یه شعار پرمغز داشت: اقتدار ملی و اشتغال آفرینی. اقتدار ملی یعنی چی؟ یعنی این که دیگه نذاریم کسی به ما دستور بده، یعنی وقتی پای امنیت یا اقتصاد وسط میاد ایران بتونه خودشو نگه داره و به هر کسی بدهکار نباشه. و اما اشتغال آفرینی، این یعنی اینکه هر کس بتونه کار داشته باشه، پول در بیاره و زندگیش را بیفته. وقتی جوونا شغل داشته باشن، وقتی کارخونه ها تولید کنن، وقتی کارآفرینا بتونن کسب و کار را بندازن، اون وقت دیگه هیچ کس احساس تنهایی و بیکاری نمی کنه. حالا سوال اینه، چرا این دوتا نام با هم؟ چون اقتدار بدون اشتغال مثل یه خونه زیبا ولی خالیه و اشتغال بدون اقتدار مثل یه کشتی پر از سربازه ولی بدون جهت. یعنی برای این که بتونیم کار داشته باشیم باید اول کشورمونو قوی کنیم و تحریم‌ها رو بشکنیم، و برعکس، برای این که بتونیم کشورمونو قوی کنیم باید مردم کار داشته باشن و احساس امنیت اقتصادی بکنم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی هر سال در پیام نوروزی خودشون شعاری رو برای سال نو شمسی انتخاب میکنن تا توجه مردم و مسئولان رو به یه موضوع مهم و اساسی در کشور متمرکز کنن. اما این پرسش مطرح میشه که چرا تولید؟ در پاسخ به این پرسش میشه دلایل متعددی رو برشمرد، از جمله تولید وجه مشترک و مورد وفاق همه جریان هاست. متخصصین و همینطور نگاه ها. اون اندازه که در این موضوع همصدایی وجود داره در سایر ابعاد چنین اشتراک نظری مشاهده نمیشه. یکی از فناوری های مهم در به میدان آوری مردم حلقه های میانی هست. در سال 1380 شاهد تأسیس تعداد زیادی از شرکت های داخلی اشتغال آفرین بودیم. شرکت هایی که در استان های مختلف با حمایت دولت وقت تأسیس شدن و موفق به پیشتازی در حوزه اقتصاد هم شدن. برای مثال یکی از شرکت های فرابورسی نفتی که با سرمایه گذاری وزارت نفت و وزارت اقتصاد در بهار سال 1380 در تالار شیشه‌ای شروع به کار کرد، در ابتدا بازدهی منفی هم داشت، اما با حمایت مستقیم دولت با توجه به شعار این سال و کنترل نقدینگی هم اعتبار سهامداران خودش رو در پاییز 80 احیا کرد و هم باعث ثبت شدن تالار شیشه‌ای بورس هم شد. رویکرد دولت وقت با توجه به شعار سال 1380 تا انتهای اون سال همون شد تا جایی که در اسفند همون سال به گفته معاون علمی ریاست جمهوری تعداد شرکت‌های دارای مجوز به بالای 1500 مورد هم رسیده.
درسته که رهبر نازنین کشورمون شهید شدن و الان در بین ما نیستن. اولا که ایشون در قلب ما مانا هستن و ثانیا که شعارهایی که ایشون برای ما به یادگار گذاشتن اینقدر پویا و زنده است که هنوز این قابلیت رو داره که برای سازندگی کشور و برای پیشرفت کشور از اون استفاده کنیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین بی نهایت از شما عزیزان سپاسگزاریم. شما رو به خدای ایران میسپاریم و الهی که مثل ایران همیشه مانا و جاودان باشید.
قسمت عمده ای از تولیدات کشور مصرف کنندش دستگاه های دولتی مان. دستگاه های دولتی بایستی جزم و عزم داشته باشند بر اینکه جز تولیدات داخلی در اون مواردی که تولید داخلی وجود داره هیچ چیز دیگه مصرف نکن.
سال 1405 سال اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
امام حسین علیه السلام فرمود مثلی لا یو با یزید، کسی مثل من کسی مثل یزید بیعت نمیده.
مثلی لا یو با یو مثل یزید، لبای که یا شهید، لبای که یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید. لبای که یا شهید، لبای که یا شهید، ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده، ملت به خروش آمده، پرچم به دوش آمده، لبیک یا خامنه ای، خون ما به جوش آمده، لبیک یا خامنه ای، خون ما به جوش آمده. آرام نمیگیری، آرام نمیگیری، ما جز برای پرچم ایران نمیمیریم. کوتاه نمیایی، کوتاه نمیایی، با قاتل سید علی ما راه نمی آیی. بچرخ تا بچرخی که این نبرد آخره، بچرخ تا بچرخی صدا صدای حیدره، بچرخ تا بچرخی یاوه نگوه یک سره، بچرخ تا بچرخی موقع فتح خیبره. مثلی لا یبای او مثل یزید، لبای که یا شهید، لبای که یا شهید، وقت نابودی دشمن رسید. لبای که یا شهید، لبای که یا شهید، لبک لبک یا قائدن الشهید، یا خامنه‌ای لبک لبک یا قائدن الشهید، یا خامنه‌ای. انتخاب حق
و باطل دیگه حالا سهل سهله، یه طرف اولاد حیدر یه طرف اصحاب بعله، یه طرف اولاد حیدر یه طرف اصحاب بعله. نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن، نگاه به این در نکن، رحم به خیبر نکن. میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن، میگن ما ابرقدرتیم، بشنو و باور نکن.